صفحه 268. همین که جلاد خواست شروع به کار بکند، آقا محمد خان قاجار از جا برخاست و به محکوم نزدیک گردید که با دو چشم خود خروج تخمهای چشم خان زند را از کاسه ها ببیند. و شاید به همین مناسبت است که بعضی نوشته اند که خواجه قاجار با دو دست خیش تخم چشمهای خان زند را از کاسه ها بیرون آورد. بعد از اینکه تخم چشم راست لطفعلی خان زند از کاسه خارج شد، جلاد کارد را که به دندان گرفته بود به دست گرفت و الیافی را که وسیله اتصال تخم چشم به کاسه بود برید و تخم چشم از کاسه به کلی جدا شد و جلاد تخم چشم را بر زمین انداخت و انگشتان را به زیر چشم چپ خان زند برد و در حالی که آقا محمد خان قاجار همچنان می نگریست آن تخم را هم از کاسه جدا کرد. وقتی تخم چشم راست خان زند را از کاسه بیرون می آوردند، آن جوان قدری تکان خورد و نالید، ولی هنگامی که تخم چشم چپش را بیرون می آوردند تکان نخورد و صدایی از وی شنیده نشد. وقتی هر دو تخم چشم لطفعلی خان زند بر زمین افتاد، خواجه قاجار گفت حالا نوبت من است که آب دهان به صورتت بیندازم، و بر رخسار محکوم نابینا آب دهان انداخت، ولی لطفعلی خان زند حس نکرد که آب دهان بر صورتش انداختند و صدای خواجه قاجار را نشنید، زیرا از هوش رفته بود. همان روز که خان زند را کور کردند، آقا محمد خان قاجار گفت من نمیخواهم که این مرد بمیرد، بلکه میخواهم زنده بماند و افسار بر سرش بزنند و او را در سفرها پیاده به راه وادارند. ولی حال لطفعلی خان طوری وخیم بود که به آقا محمد خان گفتند که اگر مورد مداوا قرار نگیرد خواهد مرد. خواجه قاجار دستور داد که زخمهای دو شانه و دو چشمش را مداوا کنند تا اینکه زنده بماند و وی بتواند پیوسته او را مورد تحقیر قرار بدهد. خواجه قاجار شتاب داشت که لطفعلی خان زند زودتر مداوا شود تا اینکه وی بتواند آن جوان نابینا را کنار اسب خود بدواند، ولی با اینکه زخم دو چشم خان زند مداوا شد، زخم دو شانه اش معالجه نمی گردید و بیم آن می رفت که آن دو زخم خان زند را به هلاکت برساند. آقا محمد خان قاجار هم می خواست از کرمان برود و حال لطفعلی خان طوری وخیم بود که اگر وی را از کرمان حرکت می دادند می مرد. خواجه قاجار ناگزیر شد که با توقف لطفعلی خان زند در کرمان موافقت نماید تا اینکه معالجه شود. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار به شیراز رسید، برادرزادش خان بابا جهانبانی را که در جنگ‌های مناطق مختلف کرمان لیاقت نشان داده بود به حکمرانی فارس و کرمان و یزد منصوب کرد تا اینکه دائم مواظب سرکشان فارس و کرمان و یزد باشد و هر یک از آنها را که سر بلند کردند نابود نماید. بعد از اینکه خان بابا جهانبانی یعنی فتلی شاه آینده حکمران جنوب ایران شد، یکی از پزشکان شیراز را به اسم حکیم لطفی شیرازی مأمور کردند که به کرمان برود و خان زند را مداوا کند. و آن پزشک به کرمان رفت و دارویی به اسم جفت بر وزن نفت و بادام سوخته روی زخم‌های خان زند نهاد و آن جوان را از مرگ نجات داد. بعد از اینکه زخم‌های لطفعلی خان بهبود یافت، باز خیلی ضعیف بود، زیرا غذای کافی به او نمی‌دادند و او را در مکان راحت نمی‌خوابانیدند. مردان کرمان که همه کور بودند نمی‌توانستند مساعدتی به لطفعلی خان زند بکنند، ولی چون در کرمان قحطی از بین رفته و فراوانی روزی جای آن را گرفته بود، بعضی از زنها در شبهای جمعه برای خانه زند قدری غذا می بردند، ولی مامورین آقا محمد خان قاجار نمی پذیرفتند و می گفتند که اگر غیر از نان و آب چیزی به لطفعلی خان زند بدهند، آقا محمد خان قاجار آنها را خواهد کشت یا کور خواهد کرد. دیگر لطفعلی خان زند زیبا نبود و هرگز سر را بلند نمی کرد، زیرا کسی که چشم ندارد تا اینکه دنیا را نگاه کند برای چه سر را بلند نماید. گاهی خان زند برای اینکه آتش درون را تخفیف بدهد اشعار شیخ محمود شبستری را با آهنگ سوزناک می‌خواند و آهنگ‌های او که بیشتر نغمه‌های فارسی بود طوری در مستحفظین اثر می‌کرد که بی اختیار هنگامی که از خان زند دور بودند آن را زمزمه می‌کردند. از اشعار عرفانی شیخ محمود شبستری گذشته، خان زند به خواندن اشعار بابا طاهر علاقه داشت. با اینکه خان زند نابینا بود، باز خواجه قاجار از سکونت آن جوان در جنوب ایران می‌ترسید و دستور داد که وی را به تهران منتقل کنند. آن جوان نابینا را سوار بر اسب کردند و دو دستش را بستند و عنان اسب او را سوار دیگر به دست گرفت و در تمام مدت راهپیمایی چند سوار او را احاطه کرده بودند که مبادا به وسیله عنان اسب خود را از دست کسی که دهانه اسب را در دست دارد بیرون بیاورد و با اسب رکاب بکشد و بگریزد. بعد از اینکه خان زند به تهران منتقل گردید، در پایتخت آقا محمد خان قاجار نسبت به خان زند حس کنجکاوی و ترحم به وجود آمد و مردم می گفتند که وارث کریم خان زند که مدتی در تهران سلطنت کرده بود آمده است و برخی اظهار می نمودند که کوری لطفعلی خان زند مانع از سلطنت او نیست، همچنان که شاهرخ کور است ولی در خراسان سلطنت می کند. این اظهارات که علنی هم بر زبان آورده نمی شد آقا محمد خان قاجار را متوحش کرد و هنگامی که در سلطانیه بود برای حاکم تهران دستور حکم فرستاد که لطفعلی خان زند را به هلاکت برسانند و جلاد به اتفاق دو نفر وارد زندان خان زند شدند و یک مرتبه دیگر دستهای آن جوان تیر روز را بستند و دهانش را گشودند و جلاد دستمالی را که گلوله کرده بود در حلقوم او نهاد و بعد یک چوب دراز را روی دستمال نهاد و با یک چکش بر چوب زد تا اینکه دستمال در گلوی خان زند فرو برود و بعد از چند دقیقه روح از کالبد لطفعلی خان زند جدا شد و آن جوان نابینا از سختی‌های زندگی رهایی یافت. وقتی جسد او را برای شستن به غسالخانه واقع در نزدیک 40 تن در تهران بردند، به اسکلتی شباهت داشت که پوستی روی آن کشیده باشند و کسی که آن جسد را می دید فکر نمی کرد کالبد بزرگترین شمشیرزن شرق است و دیگر روزگار شمشیرزنی چون او تربیت نخواهد کرد. و پس از اینکه جسد شسته شد به امامزاده زید واقع در تهران بردند و آنجا دفن کردند بدون اینکه اثری روی قبر بگذارند. چنین مردی یعنی شهریار زند و زمامدار روشنفکر جنوب ایران که هرگز تبسم از لبانش دور نمی شد و از لحاظ صورت و سیرت فرشته بود و هر کس که او را می دید محبتش را در دل می پرورانید. لطفعلی خان زند تنها زمامدار نابینا نبود که به دست آقا محمد خان قاجار کشته شد، بلکه خواجه قاجار برای تثبیت قدرت خود شاهرخ زمامدار نابینای خراسان را هم به قتل رسانید، به طوری که در موقع خود خواهد آمد. لطفعلی خان زند در سال 1209 هجری قمری در تهران کشته شد بدون اینکه از تاریخ روز قتل او اطلاع داشته باشیم. از قتل آن جوان دلیر تقریبا دو قرن می گذرد و هنوز مردم ایران از فجایعی که بر آن جوان روا داشتند متاسف هستند و در جنوب ایران مردم هنوز مرثیه های مربوط به خان زند را می خوانند. بعد از قتل لطفعلی خان زند، سلسله زندیه که منطقه نفوذشان در جنوب ایران بود و گاهی مرکز ایران هم جزو قلمرو سلطنت آنها به شمار می آمد منقرض گردید و بدون تردید نفاق خودشان از عوامل مؤثر انقراض سلسله زندیه بود و بعد از کریم خان زند هر یک از سلاطین زندیه که زمامدار شدند خون خیشاوندان و دوستان را که همه از زندیه بودند ریختند. دوره زمامداری سلاطین زندیه از 43 سال تجاوز نکرد و بعد از سال 1209 هجری قمری دیگر کسی از زندیه به سلطنت واقعی نرسید. صفحه 271. آغاز جنگ بزرگ شوشی در قفقاز. خواجه قاجار با منقرض کردن سلطنت زندیه یکی از بزرگترین موانع توسعه قدرت خود را از بین برداشت و پس از آن به طور مطلق در جنوب ایران دارای قدرت گردید. مورخین دوره قاجاریه نوشتند چون محاصره طولانی کرمان باعث خستگی آقا محمد خان قاجار شده بود، تصمیم گرفت که استراحت نماید و برای رفع خستگی از شیراز به تهران و از آنجا به سلطانیه رفت و هنگام حرکت از شیراز حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی را که در وقایع مربوط به از پا درآوردن لطفعلی خان زند خدمات برجسته به آقا محمد خان قاجار کرده بود ملقب به اعتماد و دوله نمود و با خود به تهران برد. سلطانیه در آن عصر یکی از ییلاق‌ها و شکارگاه‌های خوب ایران بود و آقا محمد خان قاجار که گفتیم یک شکارچی زبردست به شمار می آمد در آن مکان هر روز به شکار می رفت. خواجه قاجار بعد از دو ماه که در سلطانیه به سر برد مطلع گردید که ابراهیم خلیل خان حکمران قره‌باغ از دادن مالیات خودداری می کند و محصلین مالیات از بیم جان مجبور شده اند که از قره‌باغ بگریزند و در اردبیل به سر می بردند. چون مرزهای ایران کنونی با مرزهای ایران در دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار فرق کرده، ضروری است که به اختصار راجع به مرز ایران توضیح داده شود. در آن موقع رودخانه ارس واقع در شمال آذربایجان یک رودخانه داخلی در ایران بود و مرز شمالی ایران را خطی تشکیل می داد که از یک طرف در مغرب منتهی می شد به سخم واقع در کنار دریای سیاه و از طرف دیگر در مشرق به مصب به رود اترک واقع در دریای خزر. امروز اراضی واقع در جنوب این خط تا ساحل رود ارس جزو خاک اتحاد جماهیر شوروی است، اما در دوره آقا محمد خان قاجار جزو خاک ایران بود و سلاطین ایران موافقت می کردند که در ولایت‌های واقع در شمال رود ارس بیشتر حکمرانان محلی حکومت کنند. محاذا گاهی حکمرانان ولایت‌های واقع در شمال رود ارس اهل تبریز یا قزوین یا اصفهان یا تهران و سایر بلاد ایران بودند. سلاطین ایران در امور داخلی مردمی که در شمال رود ارس زندگی می کردند مداخله نمی نمودند، مگر هنگامی که حکام آنها یاغی می شدند و مالیات نمی دادند. تقسیمات ولایت‌های مزبور که ولایت تفلیس هم یکی از آنها بود به اقتضای ادوار مختلف تغییر می کرد و به طور کلی آن مناطق را گرجستان و ارمنستان و قره‌باغ می خواندند. وقتی که ابراهیم خلیل خان حکمران قره‌باغ از دادن مالیات به آقا محمد خان قاجار خودداری کرد و یاغی شد آخرین سالهای سلطنت کاترین دوم ملکه معروف روسیه بود. کاترین دوم با دولت عثمانی سرگرم مبارزه بود ولی توجهی به سوی ایران نداشت و هنوز حکام محلی شمال رود ارس که همه از ایرانیان بودند راه روسیه را نمی دانستند و به فکرشان نمی رسید که به سلاطین روسیه پناهنده شوند. وقتی آقا محمد خان قاجار شنید که ابراهیم خلیل خان یاغی گردیده، تصمیم گرفت که برود و او را مطیع کند. بعد از این که به اردبیل رسید، او اطلاع دادند که ابراهیم خلیل خان ملقب به جوانشیر شهر شوشی را مستحکم کرده و تصمیم دارد که در آن شهر مقاومت نماید. خواجه قاجار برای این که فرصت ندهد که ابراهیم خلیل خان نیروی زیاد گرد بیاورد و خود را قوی تر نماید به عزم جنگ به راه افتاد و چون برای رسیدن به شهر شوشی واقع در شمال رودخانه ارس باید از آن رود بگذرد، راه پل خدا آفرین را که بر روی رود ارس ساخته بودند پیش گرفت. وقتی که به آنجا رسید مشاهده کرد که پل را ویران کرده اند و از سکنه محلی تحقیق نمود که بداند پل برای چه ویران گردیده و دانست که ابراهیم خلیل خان جوانشیر دستور ویران کردن پل را صادر کرده تا اینکه قشون آقا محمد خان قاجار نتواند از رودخانه ارس بگذرد. پل خدا آفرین در ادوار گذشته اسامی متعدد داشته است. در ازمنه باستانی آن را پل کیخسرو می‌خواندند و یونانیان پل سیروس می‌نامیدند و سیروس اسم یونانی کوروش است و شاید کوروش همان پادشاه است که در افسانه‌های باستانی ایران که فردوسی آنها را در شاهنامه به نظم درآورده کیخسرو خوانده شده است. در آثار بعد پل خدا آفرین موسوم به پل جلال الدین ملک شاه شد و آخرین نام آن قبل از اینکه ویران گردد خدا آفرین بود. آن پل را از ازمنه قدیم در محلی بنا کرده بودند که در دو طرف آن در قسمت اولیا و سفلای رودخانه ارس گدار وجود نداشت و چون در آن منطقه گدار نبود، کاروانیان و سپاهیان و مسافرین پیاده خیلی از آن پل استفاده می کردند. و بعد از اینکه پل ویران گردید، هیچ کس نمی توانست از یک طرف رودخانه ارس در آن منطقه به سوی دیگر برود مگر به وسیله زورق یا قایق. آقا محمد خان قاجار دستور داد که نزدیک پل خدا آفرین یک پل با زورق بسازند و در این حال مبادرت به تجدید بنای پل کنند. پایه های پل را نتوانسته بودند ویران نمایند و فقط تاقهای آن خراب شده بود و آقا محمد خان قاجار گفت که تاقها را دوباره با بهترین مصالح بنایی بسازند که ویران نشود. پلی که باید با زورق ساخته شود به زودی احداث شد و عده ای از کارگران بنایی هم مشغول تجدید بنای تاقهای پل خدا آفرین شدند. در بین امرای ولایت‌های ایران واقع در شمال رود ارس فقط یک نفر از امپراتریس روسیه درخواست کمک کرد و آن هم هرقل امیر گرجستان بود. هرقل در زمان نادرشاه امیر گرجستان بود و نادر پادشاه ایران امارت او را تایید کرد و طبق رسم آن زمان برایش خلعت فرستاد و رئیس روحانیون گرجستان هم به پیشنهاد هرقل و فرمان نادرشاه منصوب گردید و در ایران رئیس روحانیون مسیحی گرجستان را کاتولیکوس می‌خواندند. همان کلمه کاتولیکوس است که به معنای اسقف می‌باشد. هرقل نامه‌ای به کاترین دوم نوشت و بعد از اینکه او را مظهر خورشید خواند گفت: من با نادرشاه پادشاه ایران قراری داشتم که به او مالیات بپردازم و پس از اینکه نادرشاه کشته شد تا امروز کسی از من درخواست مالیات نکرد و اینک یک مرد خواجه که میگویند از قبایل ترکمن شمال خراسان است از من درخواست پرداخت مالیات میکند و من نمیخواهم به او مالیات بدهم، زیرا اگر من محکوم باشم که مالیات بپردازم چرا آن مالیات را به یک ملکه بزرگ چون شما که مسیحی هستید نپردازم و آن را به یک خواجه مسلمان بدهم؟ ولی این مرد خواجه به طوری که میگویند خیلی بیرحم است و تا کنون هزارها نفر را کشته یا کور کرده و چون من به او مالیات نداده ام قصد دارد که به گرجستان حمله ور شود و من از آن علا حضرت درخواست می کنم که به من کمک نماید تا اینکه بتوانم حمله این مرد خونخوار را دفع نمایم. کاترین دوم نامه امیر گرجستان را دریافت کرد ولی کمکی به او ننمود. بعضی از مورخین دوره قاجاریه نوشته اند که کاترین دوم از جنگ با آقا محمد خان قاجار ترسید و از کمک به هرقل امیر گرجستان خودداری کرد تا اینکه مجبور به جنگ با خواجه قاجار نشود. بعضی فکر کرده اند که کاترین دوم برای اینکه انگلیسی ها را بیمناک نکند و آنها به فکر نیفتند که ملکه روسیه از این جهت به امیر گرجستان کمک می کند تا اینکه خود را به ایران و دریاهای جنوب آسیا و هندوستان برساند، از کمک به هرقل خودداری کرد. برخی گفتند که کاترین دوم در آن موقع با عثمانی ها می جنگید و اگر خود را با آقا محمد خان قاجار به جنگ می انداخت سبب اتحاد دو دولت مسلمان ایران و عثمانی علیه خود می شد. عده‌ای هم عقیده دارند که کاترین دوم نمی خواست که در امور داخلی ایران مداخله نماید. وی می دانست که تمام اراضی واقع در جنوب خطی که یک سر آن سخم کنار دریای سیاه و سر دیگرش مصب به رود اترک در دریای خزر می باشد جزء خاک ایران است و گرجستان هم یکی از ایالتهای ایران می باشد و اون نباید با کمک کردن به امیر گرجستان در امور ایران مداخله نماید. اینها دلایلی می باشد که منطقی به نظر می رسد، ولی یک دلیل دیگر هم وجود داشت و آن اینکه کاترین دوم در سنوات آخر عمر به مسائل سیاسی توجه نمی کرد و مثل اینکه حس می نمود خواهد مرد می کوشید که از لذتهای زندگی زیادتر برخوردار شود. توضیح حاشیه: شرح مفصل زندگانی کاترین دوم امپراتریس روسیه در 8 سال قبل به ترجمه این ناتوان در مجله خواندنی ها منتشر شد و کاترین دوم در عشق بازی مشهور بود. ادامه متن. صفحه 273. جنگ با ابراهیم خلیل خان جوانشیر. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه پل زورقی خدا آفرین احداث شد با 60,000 پیاده و سوار و 25 توپ از روی آن پل گذشت و خود را به شوشی رسانید و ابراهیم خلیل خان جوانشیر که خود را برای جنگ آماده کرده بود در پناه حصار قرار گرفت. امروز وضع شهر شوشی که مردم قفقازیه آن را شوشه می‌خوانند با گذشته فرق کرده است. در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار آن شهر را محاصره کرد، شوشی شهری به شمار می آمد کوچک و زیبا که روی چند تپه بنا شده بود و از این حیث به شهرهای قدیمی و یا استانبول کنونی شباهت داشت، ولی اطراف آن شهر کوچک و زیبا یک حصار متین ساخته بودند و ارتفاع دیوار در همه جای شهر یک اندازه بود و در نقاطی که مسیر دیوار بالا می رفت از ارتفاع آن کاسته نمی شد. برج‌های آن حصار برخلاف برج‌های حصار کرمان مزغل عمودی داشت و می‌توانستند از آن مزغل‌های عمودی سنگ یا آب جوش یا سرب مذاب بر سر مهاجمین بریزند. حصار شوشی از حیث بنا مخلوطی بود از سبک شرقی و غربی و در دوره آقا محمد خان قاجار بنایی غربی را به اسم رومی می‌خواندند و حصار شوشی را با سبک شرقی و رومی ساخته بودند. مصالح ساختمان حصار عبارت بود از سنگ‌های بزرگ و آقا محمد خان قاجار در نظر اول متوجه شد که توپ‌های او قادر به ویران کردن آن حصار نیست و گرچه می‌توان با شلیک توپ قسمتی از سنگ‌ها را در هم شکست، ولی نمی‌توان حصار را طوری ویران نمود که قشون بتواند وارد شهر شود. یک قسمت از حصار شوشی از ارتفاعات می‌گذشت و قاعده حصار در یک سطح نبود و محاصره کردن شهری که حصارش به آن شکل ساخته شده باشد دشوار است. محاضا آقا محمد خان قاجار شوشی را محاصره کرد و اندیشید همانطور که عاقبت بر کرمان غلبه کرد، هرگاه به محاصره ادامه بدهد بر شوشی نیز غلبه خواهد نمود. اطلاعات آقا محمد خان راجع به وضع شوشی و ابراهیم خلیل خان جوانشیر اطلاعات کلی بود و نمی دانست که میزان آذوقه در شهر چقدر است و مردم شهر تا چه اندازه می توانند با داشتن آذوقه مقاومت نمایند. بعد از اینکه خواجه قاجار شوشی را محاصره کرد، دریافت که نمی تواند منابع آب شهر را خشک کند و مردم را دچار بی آبی نماید، برای اینکه منابع آب مردم در آن شهر چشمه بود و چشمه‌هایی در داخل شهر از زمین می‌جوشید و خواجه قاجار نمی‌توانست به آن منابع دسترسی پیدا کند تا آنها را خشک نماید. ولی می‌دانست هیچ شهری قادر نیست که در قبال طولانی شدن مدت محاصره مقاومت کند و عاقبت مردم یک شهر محصور از گرسنگی از پا در می آیند و تسلیم می شوند. در شوشی برخلاف کرمان مردم بالای حصار دیده نمی شدند و کسی به آقا محمد خان قاجار ناسزا نمی گفت. فقط موقعی که سربازان خواجه قاجار به حصار نزدیک می گردیدند هدف گلوله قرار می گرفتند و معلوم می شد که پشت مزغل‌ها تفنگداران نگهبانی می نمایند. خواجه قاجار بعد از اینکه مدتی با توپ‌های خود شلیک کرد و متوجه گردید که گلوله‌های توپ قادر به ویران کردن حصار نیست، از ادامه تیراندازی خودداری نمود، زیرا غیر از اتلاف باروت و گلوله نتیجه ای نداشت. آنگاه معماران قشون را وادار کرد که برای حفر نقب مطالعه نمایند و بفهمند که آیا می توان به وسیله حفر نقب و انفجار باروت دیوار شوشی را ویران نمود یا نه. معماران برای آزمایش مبادرت به حفر یک نقب نمودند و متوجه شدند که قسمت‌های زیرین سنگ است و نمی‌توانند حفر کنند و پایه حصار شهر روی سنگ قرار گرفته و سالها طول می‌کشید تا اینکه نقبی در سنگ حفر نمایند و بتوانند از آنجا به زیر حصار برسند و در آنجا حفره‌ای عمیق و وسیع برای جا دادن بارود حفر نمایند. در حالی که آقا محمد خان قاجار شهر را محاصره کرده بود، ماه محرم که شیعیان آن را ماه عزاداری می دانند فرا رسید. در شب دهم ماه محرم آقا محمد خان قاجار و افسران از درون شهر صدای نوحه هایی را می شنیدند که تا آن شب نشنیده بودند. آهنگ آن نوحه به هیچ یک از نوحه های ترکی و فارسی که در ماه محرم از طرف شیعیان خوانده میشد شباهت نداشت و آقا محمد خان قاجار حس می کرد که آن نوحه بدون شعر است و نوحه سرایان عباراتی را به زبان ترکی بر زبان می آورند و گاهی نعره می زنند و زمانی نعره آنها مبدل به یک ناله طولانی می شود. آقا محمد خان قاجار می شنید که در آن نوحه بیشتر صحبت از پسر امام سوم شیعیان است که به اسم علی اکبر خوانده می شد و نوه سرایان می گویند فردا علی اکبر جوان که هنوز نامزد نگرفته در میدان جنگ کشته خواهد شد و عارض زیباییش از خون خضاب خواهد گردید. با اینکه آقا محمد خان قاجار مردی حساس نبود و قلبش به سهولت نرم نمی شد، خیلی تحت تأثیر آن نوه قرار گرفت و به اطرافیان گفت من وقتی این نوحه را می شنوم مثل این است که صدای گریه فرشتگان را می شنوم که امشب بر مرگ امام سوم و فرزندش اشک می ریزند. و این چه نوحه‌ای است و چه نوع آهنگی می باشد که گاهی مدت چند دقیقه قطع می شود و سکوت برقرار می گردد و بعد یک مرتبه تجدید می شود و باز نوحه‌گران سکوت می نمایند.